استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز میشنوید که سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان همواره پیشنهاد صلح را رد کرده و به جنگ خونریزی در این کشور ادامه دادند. همچنان میشنوید که رئیس جمهور ونزوئلا گفته است هدف از گفتگوها در نروژ ایجاد یک اجندای صلح‌آمیز با مخالفان این کشور میباشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
شورای امنیت ملی افغانستان تایید می کند که در عملیات هوایی نیروهای بین المللی در هلمند نیروهای پلیس سهواً هدف قرار گرفتند. در یک انفجار در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات 3 تن به شمول 2 طفل کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و رئیس جمهور ونزوئلا گفته است نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی می کوشند تا یک آجندای صلح‌آمیز را شکل بدهند. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است پروسه صلحی که منجر به یک توافق سیاسی در افغانستان شود اولویتشان است. آقای خلیلزاد این را در پاسخ به آنچه مطرح شدن پرسش های توسط برخی از تحلیلگران در مورد اولویت های ایالات متحده در افغانستان خوانده دیشب در حساب توییتر خود نوشت. شماری از تحلیلگران افغان پیش از این گفتند که ایالات متحده به انتخابات در افغانستان اولویت می دهد تا صلح. آقای خلیلزاد گفته است صلح طلبی مانع افغانها برای تقاضا کردن اتخاذ آمادگی ها برای یک انتخابات ریاست جمهوری معتبر نمی شود. او افزوده است همزمان با تلاش ها برای آوردن صلحی که افغانها شایسته اش هستند برنامه ریزی انتخابات باید ادامه یابد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد انتخابات ریاست جمهوری را در ششم میزان امسال برگزار کند. شورای امنیت ملی افغانستان تایید می کند که در عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند نیروهای پلیس سهواً هدف قرار گرفتند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت که کوردینات برای انجام عملیات هوایی اشتباه داده شده بود. در خبرنامه گفته شده است که جزئیات تحقیقات بعد از تکمیل شدن آن شریک خواهد شد. در همین حال عمر زواک سخنگوی والی هلمند دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در این رابطه در ولایت هلمند ادامه دارد. به گفته وی در این رویداد در ولسوالی نهر سراج حداقل 9 پلیس کشته شده و حدود 15 تن دیگر به شمول سمنوال گران حبیب قماندان کندک شاهرای 601 زخم برداشتند.
تا 9 نفر از پلیس نظامی و پلیس ملی افغانستان مربوط به کندک شاهرا میشد، به شمول قماندان سید کندک شاهرا یک قماندان مسلکی و افسر برجسته بود. به شمول از 9 نفر از شهدا از ساحه منتقل شده و همچنان تقریبا به تعداد 14 نفر از مجروحین هم از ساحه گنده سرگیسه بیا هم منتقل شده.
سمنوال گران حبیب قماندان کندک شهرا در ولسوالی نهر سراج شامل قربانیان این رویداد است. این حمله دوشب پیش در ولسوالی نهر سراج صورت گرفت. بر اساس گزارش ها پیش از این حمله هوایی درگیری در این ولسوالی میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی صورت گرفته بود. در یک انفجار در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات، 3 تن به شمول 2 طفل کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها می گویند رحمودین، سرورزه ولسوال اوبه و 10 طفل شامل زخمیان این روی دادند. محمد رفیق الکوزه، قماندان امنیه ولسوالی اوبه، برادی آزادی گفت مواد انفجاری در یک موترسایکل کارگزاری شده بود.
اینه که ولسوالی اوبه از خانه خود به طرف دفتر ولسوالی اوبه در حال حرکت بود و بین بازار اوبه منطقه سرکوچه اونجگا یک سکل گذشته بود که به بین سکل مواد انفجاری جاسدی شده بود. موتر ولسوال در برابر این که میرسه این انفجار میکنه.
مسئولیت این انفجار را تا حال کس یا گروه به دوش نگرفته است. ولسوالی اوبه ولایت هرات در 100 کیلومتری شرق شهر هرات موقعیت دارد و از جمله ولسوالی های ناامن هرات است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته است نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی میکوشند تا یک اجندای صلح‌آمیز را شکل بدهند. مادورو این را دیروز جمعه در نخستین تبصره علنیش در مورد تلاش های جاری در نروژ به هدف میانجیگری در بحران ونزوئلا ابراز کرده است. حکومت نروژ دیروز جمعه تایید کرد که با نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی ونزوئلا تماس های ابتدایی برقرار کرده است. بحران چند ماه پیش با برآمدن 100,000 تن از طرفداران خوان گوایدو رهبر مخالف سیاسی حکومت ونزوئلا به جاده های این کشور آغاز شد. مادورو به خاطر اتهام های نقض حقوق بشر و چگونگی مدیریت اقتصاد این کشور مورد انتقاد قرار گرفته است. و رشد اقتصادی روسیه در 3 ماه اول سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. حکومت این کشور علت آن را کاهش تقاضا از سوی مشتریان خوانده است. پیش از این حکومت روسیه مالیه بر امتعه و خدمات را افزایش داده بود که با موج نارضایتی مردم مواجه شد. اداره احصائیه روسیه دیروز جمعه گفت تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با 3 ماه اول سال گذشته تنها 0.5% زیاد شده است. وزارت اقتصاد روسیه پیشتر رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در 3 ماه اول سال 2019 را 0.8% پیش بینی کرده بود.
یک و 7 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان بر رادیو آزادی گفت در صورتی که طالبان صلح را بپذیرند آنها دیگر مجبور به انجام عملات هوایی نیستند.
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan defense forces said they want peace. We say we want peace.
جزئیات تا دقایق دیگر. از رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه که با سر و صدای وکلا امرا شد نیز در جریانی برنامه جزئیات خواهیم داد. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفته هدف از گفتگوها در نروژ ایجاد یک اجندای صلح‌آمیز با مخالفان آن کشور است. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار شکست سکوت نشر می شود. در برنامه امروز
در چند سال اخیر ما شاهد حضور گسترده زنان در رسانه های مختلف و در بخش های مختلف از مطبوعات هستیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوری که بیشتر هم گفتم سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید طالبان همواره پیشنهاد صلح را رد کرده و به جنگ و خونریزی در این کشور ادامه دادند. دیوید باتلر در یک مصاحبه اختصاصی امروز بر رادیو آزادی گفت صلح نه تنها خواست مردم افغانستان بلکه از آنها نیز است و در صورتی که طالبان صلح را بپذیرند نیروهای خارجی مجبور به انجام عملات هوایی نخواهند بود. جزئیات بیشتر را از نورالله شایان داریم که در امینک نون در استودیوی کابل رادیو آزادی است.
در حالی که امیدواری ها برای تامین صلح در کشور بیشتر شده، اما مقامات نظامی آمریکایی در افغانستان میگویند گروه طالبان به جنگ ادامه میدهند و همواره به صلح نگفتند. دیوید بتلر سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت ایالات متحده آمریکا، حکومت افغانستان و مردم این کشور همه آماده صلح با طالبانند.
The Taliban continue to reject peace.
طالبان به رد کردن صلح ادامه دادند. مردم افغانستان همواره گفتند که صلح می‌خواهند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواستار صلحند و ما هم بر صلح تاکید داریم. اما طالبان به جنگشان تداوم بخشیدند. ما می توانیم امروز پایان دهیم و حملات هوایی را متوقف سازیم تا دیگر افغان‌ها کشته نشوند. آقای بتلر افزود در صورتی که طالبان به جنگ پایان دهند، آنان حاضرند این جنگ را نیز خاتمه بخشند. بتلر تاکید دارد اگر طالبان گفتگوهای صلح را نپذیرند، نیروهای آمریکایی به جنگشان علیه این گروه ادامه خواهند داد. این در حال است که نماینده های آمریکا و طالبان 6 دور گفتگوهای صلح را به هدف ختم جنگ و خشونت در افغانستان و پیش بردند. شورای عالی صلح افغانستان همچنان گفته است در دور بعدی این مذاکرات امیدوارند که طالبان برای آغاز گفتگوهای رسمی با نمایندگان حکومت افغانستان آماده شوند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان همچنان گفت گروه دولت اسلامی یا داعش نه تنها تهدید بزرگ به افغانستان بلکه برای تمام دنیا است.
داعش
نه تنها برای افغانستان خطر جدی است بلکه به همه جهان می باشد. باید که همه جهان نگران آن باشند. ما جنگ علیه داعش را ادامه خواهیم داد و در این زمینه حمایت نیروهای افغان را خواهانیم که شریک خوب ما بودند. این گروه های تروریستی چالش بزرگند و باید ریشه‌کن شوند. گفتنی است که همین اکنون جنگ در بخش‌های مختلف در سراسر افغانستان میان نیروهای امنیتی و دفاعی و مخالفان مسلح دولت جریان دارد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش نورالله شایان شنیدید که سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفته طالبان همواره پیشنهاد صلح را رد کرده و به جنگ در کشور ادامه دادند. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در توییتر خود به تازگی گفت که پروسه صلحی که منجر به یک توافق سیاسی در افغانستان شود اولویتشان است. در این حال شمار از آگاهان نظامی به باور هستند که عامل اصلی ادامه جنگ در افغانستان پاکستان است. عتیق الله مرخیل یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که اگر امریکا میخواهد که شدت جنگ در افغانستان کاسته شود، باید بالای پاکستان فشار وارد کند. باز هم نورالله شایان با آقای مرخیل مصاحبه کرده.
ببینین اول عامل اساسی است که امریکا بسیار اشتباه میکنه. از اول که اینا حاضر شدن که با امریکا مذاکره، باید نماینده افغانستان در اون جمعی بود. نماینده افغانستان که می بود این مسئله سر از اندازه را بین افغانی می شد. حال طالبا به این فکر شده که اونا صاحب قدرت هستن، اونا را جهان می شناسن، اونا را کمکا می کنن، بینن اونا کوشش می کنه که از طریق جنگ به اهداف خود خود برسن، تیجه خشونت به اهداف خود برسن. و از طرف دیگه پاکستان هم چیزی نمیره می خواهد. ارزمند است که در افغانستان هیچ وقت آرامی نباشد.
در مذاکراتی که میان نماینده های امریکا و طالبان تا حالا صورت گرفته، بیشتر تاکید همچنان سر آغاز مذاکرات میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان بوده. اگر گفتگوهای رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود، چقدر از شدت جنگ در افغانستان کاسته خواهد شد؟
خب ببینید شدت جنگ در ابتدا خود کاسته نمیشه. چیزی واضحه سر طرفین کوشش میکنه که از طریق جنگ، از طریق قوه و اهداف خود برست. ولی زمانی که مذاکرات جریان پیدا میکنه، با حد میرسه که علی ارزو طرف حاضر به صلح میشه، امتیازهایی که یک به دیگه لازم است برای یکی دیگه خود برسه، او وقت واضح جده است که با جنگ ها فروکش میکنه.
این که طالبان به گفته مقامات امریکایی صلح را پیوسته رد می کنند و ادامه جنگ و خونریزی را تاکید دارند، آیا دلیلش هم امتیاز طلبی طالب هست؟
کاملا. اینجا هم از یک طرف در طلبی طالب هست، از دیگه طرف اردو پاکستان همیه هست. طالب ها فعلا فکر میکنه که اینا صاحب قدرت هست، صاحب قوت هستن و تحریکات طالب هم به هم کمینه هست. ولی تا زمانی که امریکا والای پاکستان فشار حقیقی رو وارد نکنه، اونا رو مجبور نسازن که والای طالبا فشار بیاره، طالبا خواهد دیگه بس که بجرد به دوست پاکستان هست.
جناب
صاحب امکان نداره که طالبا حاضر شد، وقتی که فشار ندینه تا وقت حاضر نمیشه.
جناب صاحب، برای پایان جنگ و خشونت در افغانستان از دید شما چی باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم که در این جامعه جهانی، ملل متحد، شورای امنیت، خود امریکا و خود ناتو یک اقدام کلی رو بکنه و پاکستان زیر فشار بگیرن. دیگر را وجود نداره که طالبا حاضر شد به مذاکره. تا زمانی که فشار نیست طالبا حاضر به مذاکره نشد، خوشکنه
تا وجود هم پیدا نمیشن. آقای امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
به نشر گزارش های بیشتر تا دقایق دیگر ادامه میتیم، اما اکنون خبرهای اقتصادی آماده نشرند که نصرت پارسا پیشکش کرده.
ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ میگوید از طریق بندر تجارتی حیرتان واردات افزایش یافته و اما صادرات کم است. شیر احمد سپاهی زاده رئیس صنعت و تجارت بلخ به رادیو آزادی میگوید از طریق این بندر روزانه 60 واگن واردات میشوند و اما صادرات حدود 6 موتر میباشد.
واردات زیاد است، روزانه در حدود 60 واگن بیشتر وارد میشه، ولی که صادرات هم ازی که قبلا نبوده ولی خوب است، روزانه 5-6 عدد موتر صادرات میره که در حدود بیشتر
ما گفته سپاهی زاده از طریق بندر حیرتان به قزاقستان، چین، روسیه و برخی کشورهای خلیج داد و ستاد صورت میگیرند. ریاست زراعت هلمند میگوید در این ولایت برای صادرات خربوزه و تربوز داخل کشور یک مرکز جامعه ساخته خواهد شد. زلمه الکوی رئیس زراعت هلمند به رادیو آزادی گفت در این مرکز خربوزه و تربوز جمع‌آوری میشوند و به گونه مشخص به کابل و برخی ولایت‌های دیگر انتقال داده خواهند شد.
محمدگین سودا دغدغه فر چې د لندنی او قطکی د کارمندو سفر توریز او عمر لغور فر پر مرکز باندې کار کوو، زیات صادرات اندلونو او قطکی ولرو همدارنګ مر
آقای الکو میگوید امسال میزان محصولات تربوز و خربوزه نسبت به 2 سال گذشته 25% افزایش خواهد یافت، چون به گفته وی بارندگی‌های اخیر زمینه خوب زراعتی را فراهم کرده است. به گفته وی با توجه به حاصلات تربوز و خربوزه دهقان نیز عاید بیشتر به دست خواهد آورد. این هم نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 10 پول، 1 یورو 88 افغانی 1 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 1 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 45 پول و 1000 کلدار پاکستانی 548 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر از رأی‌گیری امروز برای تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان که با سر و صداهای وکلا همراه شد نیز جزئیات خواهیم داد. اما اکنون از بحران در ونزوئلا شاید بدانید. اما اکنون از تلاش‌ها برای رفع بحران روان در کشور امریکای جنوبی در یک کشور اروپایی به شما جزئیات داریم. ناروی ابتکار به دست گرفته. مصطفی صدیقی را در استودیوی پی یک با خود دارم و جزئیات بیشتر ازش میپرسم. بفرمایید صدیقی صاحب.
همونطور که فرشته جان شما در مقدمه گفتین، نماینده های حکومت ونزوئلا و مخالفان سیاسی این کشور به تازگی به نروژ رسیدن. هدفشان بحث در مورد بحران سیاسی روان در این کشور امریکای جنوبی است. نروژ به گونه سنتی در حل منازعه و میانجیگری نقش بازی کرده. به اساس گزارش ها نماینده های دو طرف، یعنی هم نماینده های نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی ونزوئلا و هم نماینده های خوان گوایدو رهبر مخالفان، جداگانه با میانجیگران نروژی دیدن، اما هنوز از دیدار میان نمایندگان حکومت و مخالفان سیاسی ونزوئلا گزارش نشده.
امواره ای بحران ها بر مردم تاثیر مستقیم میگذارد. وضعیت مردم در ونزوئلا چیگونه است؟
مردم با مشکلات فراوان روبروستن، از پرچاوی برق گرفته تا کمبود تیل و مواد خوراکی. تحریم‌های شدید ایالات متحده بر بخش انرژی ونزوئلا صادرات نفت خام کشور آمریکای جنوبی را سخت ضربه زده. راننده‌ها فرشتگان بسیار ناراحتند. گزارش میشه که اونها ساعت‌ها در صفای طولانی در تانک‌های تیل انتظار میکشند. خبرگزاری رویترز مثلا از راننده به نام ماریو گارسیا نقل کرده که وضعیت را بحرانی خوانده. او گفته که حتی پس از چند ساعت انتظار نتانسته از یکی از تانک‌های تیل مورد نیازش را به دست بیاره.
و صدیقی صاحب، در مورد پیشینه بحران در ونزوئلا اگر کوتاه بگوین.
خب شما در جریان هستین که کشمکش قدرت در ونزوئلا در ماه جنوری آغاز شد. خوان گوایدو رهبر مخالفان خودش را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. گوایدو گفت که انتخاب دوباره نیکولاس مادورو در سال 2018 رئیس جمهوری کشور غیر مشروع بود. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. اما مادورو همچنان در قدرت است. او از حمایت روسیه، چین و کیوبا برخوردار است و مادورو به خاطر نقض حقوق بشر و چگونگی مدیریت اقتصادی کشورم مورد انتقاد قرار گرفته.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که گفت رئیس جمهور ونزوئلا گفته هدف از گفتگوها در نروی ایجاد یک اجندای صلح‌آمیز با مخالفان این کشور است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتخابات به منظور تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان با سر و صداهای وکلای جرگه به همراه شده. هرچند شمارش آرا به پایان رسیده، اما تا اکنون هیئت اداری نتیجه را اعلان نکرده است. برخی وکلا می گویند که از میان کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی هیچ یک نتوانسته 50+1 آرا را به دست بیاورند. اما شمار از اعضای جرگه می گویند که میر رحمانی برنده ریاست ولسی جرگه شده. جزئیات بیشتر نصرت پارسا از استودیوی کابل شریک می سازند.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی میانشان انتخابات برگزار شد. هر دو کاندیدای ریاست ولسی جرگه افغانستان بودند. رایگیری آغاز شد و در داخل تالار 247 عضو ولسی جرگه حضور داشتند و سرپرست ریاست ولسی جرگه اعلام کرد که 50+1 124 رای خواهد بود از میان 200. اما زمانی که رای گیری آغاز شد و 244 نفر رای استعمال کردند و میر رحمان رحمانی 123 رای آورد، کمال ناصر اصولی 55 رای، 53 رای باطل استعمال شد و همچنان 13 رای سفید، که بعد از ای که رای استعمال شد و منشی ولسی جرگه رای را اعلان کرد، سر و صداها بلند شد و نشرات لایف که از طریق تلویزیون ولسی جرگه پخش میشد قطع شد. با دو سه نفر از وکلای ولسی جرگه که در داخل تالار تماس داشتیم، اونا میگن که 244 رای استعمال شد. میر رحمان رحمانی به دست آورده، اما برخی دیگه از اعضای ولسی جرگه میگن که نه، رای که باید 50+1 پر میکرد 124 رای باید می بود، اما هیچ کس 124 رای نگرفته و فعلا هم تلاش ها جریان داره تا اینکه به یک نتیجه برسن. نتیجه احتمالی خود بود که اگر تایید شوه که تمام رای ها 244 رای بوده، پس میر رحمان رحمانی با داشتن 123 رای که 50+1 پوره کرده رئیس ولسی جرگه خواهد بود. اگر این نتیجه اعلان نشوه، میان چهره های دیگه خود کاندید خواهد کردن و انتخابات برای روزهای بعدی برگزار خواهد شد. آخرین جزئیات از جریان رای دهی انتخابات ریاست ولسی جرگه تا فعلا همی است. بله،
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم که از رای گیری امروز ولسی جرگه به خاطر تعیین رئیس جرگه جزئیات میداد و گفته شده که میرحمان رحمانی عده رای گیری 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای از آن خود کردند که به گفته وکلا هیچ یک از اینا نتوانسته 50 جمع 1 آرا را به دست بیارن. اکنون نتیجه معلوم نیست و در جریان برنامه های رادیو آزادی بیشتر با شما شریک خواهیم ساخت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق میشنوید.
روند صلح افغانستان و انتخابات برای گزینش هیئت اداری ولسی جرگه از عناوین مهم روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش پرسیده است که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان تا چه حد موفق خواهد شد؟ سرمقاله نویس در پاسخ به این سوال نوشته که امریکا با مذاکرات کنونی نمیتواند که از جنگ افغانستان کنار برود، بلکه به نوشته سرمقاله نویس بهتر است تا برنامه صلح حکومت افغانستان را دنبال کند. سرمقاله نویس پیشنهاد میکند که در کنار گفتگوها باید مراکز تروریستی هدف قرار گیرد، در غیر آن تلاشهای صلح به ناکامی خواهد انجامید. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که امیدواری ها برای صلح در حال مبدل شدن به ناامیدی است. سرمقاله نویس نوشته که مقامات آمریکایی در ارتباط به روند صلح وحدت نظر ندارند. به نوشته سرمقاله نویس برخی از مقامات آمریکایی به روند صلح و شماری از آنان به انتخابات اولویت قائل هستند. با باور سرمقاله نویس، موقف مبهم امریکا و جامعه جهانی در خصوص روند صلح و شدت جنگ در افغانستان نشان می‌دهد که هنوز نیز موانع جدی در برابر آرمان اصلی مردم این کشور که صلح است وجود دارد. روزنامه سرخط در سرمقالش گفته است که از گفتگوهای صلح با طالبان امریکا نیز خسته به نظر می رسد. در سرمقاله آمده که امریکا دور ششم گفتگوهای صلح را تکراری دانسته و دیگر نمی خواهد که تمام تمرکزش روی این پروسه باشد. سرمقاله نویس نوشته که وزارت دفاع امریکا گفته است در صورتی که حکومت افغانستان و زنان افغان در نشست‌های صلح اشتراک نداشته باشند، دیگر مصارف نماینده‌های طالبان در نشست‌های وابسته به صلح را نخواهند داد. روزنامه مدنیت در سرمقالهش نوشته است که انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه یک آزمون بزرگ است. سرمقاله نویس نوشته است که اگر اعضای ولسی جرگه نتوانند به زودی از این آزمون موفقانه به در آیند، ولسی جرگه بار دیگر به رهنمای معاملات مبدل خواهد شد. روزنامه دولتی اصلاح نیز به همین موضوع پرداخته و گفته است به ایجاد فضای وحدت ملی در ولسی جرگه نیاز جدی است. سرمقاله نویس می نویسد که افغان ها در شرایط بسیار حساس قرار دارند و اعضای ولسی جرگه باید روحیه وحدت و همبستگی را بیشتر تقویت کنند. و روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته که هیئت اداری ولسی جرگه باید وکلای باشند که سطح سواد بالا داشته باشند و افراد متعصب نباشند. رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج شما دنبال کرده می توانید. تشکر زیاد از این که همیشه رادیو آزادی را می شنوین و با رادیو آزادی هستین. اکنون هم پیش از این که بریم به نشر برنامه های امروز، چند پیام شما را آماده نشر ساختیم که امکار تخنیکیم ایره نشر میکنه.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالسمی سلطانی، ولسوالی محمد آقای، ولایت لوگر. در این ماه مبارک رمضان مواد اولیه غذایی تاریخ گذشته بیکیفت، دوای تقلبی بیکیفت به بلندترین قیمت بالای مردم مریض و مردم مظلوم به فروش می رسد.
ما از بریوسف زنگ دادیم. خدا شاید یک کلینیکا ماریم تمام غذای بدنم درد میکنه، ماریم پیرزن پیرمرد، ماریم یک دوای صحیح برای ما نمیتیه، یک کلینیک ماریم مار یک دوای صحیح نمیتیه، نقصه میتیه برو از بازار آزاد بخر.
این جانی فکر دوستان اولسوالی گرزوان از ولایت فاریاب میباشن با ارتباط بی‌کیفیت دوام میگیم ما. شما ببینید در اولسوالی بیاین که تقریبا ده پانزده اینجا چیز از اینجا کلینیک دوا فروشی است، اما کیفیت که نداشته باشه چی کنید؟
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته است پروسه صلح که منجر به یک توافق سیاسی در افغانستان شود اولویتشان است. شورای امنیت ملی افغانستان تایید میکند که در عملیات هوایی نیروهای بین المللی شماری از نیروهای پلیس در هلمند سهواً هدف قرار گرفتند. به گفته مقام های محلی هلمند در این رویداد ناوقت پنجشنبه گذشته در ولسوالی نهر سراج 9 پلیس به شمول دگروال، گران حبیب، قماندان کندک شهرا کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. در یک انفجار صبح امروز در بازار ولسوالی اوبه ولایت هرات 3 تن به شمول 2 طفل کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها میگویند رحم الدین سرورزای ولسوالی اوبه و 10 طفل شامل زخمیان این رویدادند. مواد انفجاری در یک موتورسیکل جابجا شده بود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور سوسیالیست ونزوئلا گفته است نماینده های حکومت و مخالفان سیاسی تلاش میکنند تا یک آجندای صلح‌آمیز را شکل بدهند. و رشد اقتصادی روسیه در 3 ماه اول سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته است. اداره احصایی روسیه دیروز گفت تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه به 3 ماه اول پارسال تنها 0.5% زیاد شده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلای کوم. په ورستیو کلونو کې افغان جنو په افغانستان او له هیواده بهر له تعلیمی او تحصیلی فرصتونو اعظمي استفاده کړي او په دې برخه کې په کارپو او بازارفیته کترونه رامنځته شوې دي. د لسو کلونو په خوا برعکس اوسمهال ګڼي میرمنې د یو شمیر دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسساتو مشري په غاړه لري او دغه موسسې د افغانستان د بریالۍ او مؤثرو ادارو په کتار کې شمیرل کیږي. اما با وجود این پیشرفت ها و به میان آمدن ظرفیت های خوب در میان زنان، در سال های اخیر فرصت های کاری برای زنان در کشور محدود شده و بعضن تهدیدات امنیتی نیز منجر شده است که خود بانوان و یا هم خانواده های آنان مانع ادامه کارشان شوند. در برنامه امروز شکست سکوت در رابطه به همین موضوع محدودیت ها و تهدید ها که منجر به ترک کار از سوی آنان شده با مهمان برنامه سمیرا رسا ژورنالیست و فعال مدنی صحبت میکنیم. شما را به برنامه خوش آمدید میگم.
سلامت زنده باشین. سلام خدمت شما و همچنان خدمت شنونده های عزیز تقدیم میکنم.
بسیار تشکر. با کار آغاز میکنیم. از ظرفیت ها و مهارت هایی که در چند سال گذشته در بخش بانوان ایجاد شده چقدر رضایت وجود داره و چقدر همی ظرفیت ها و فرصت ها توانسته باعث کار آفرینی بر خانم ها شود؟
سپاسگزار. دقیقا نکته خوب رخیل اشاره کردین. در چند سال اخیر ما شاهد حضور گسترده زنان در رسانه های مختلف و در بخش های مختلف از مطبوعات و رسانه های شنیداری دیداری و همچنان چاپی هستیم و این میتونه خیلی امیدوار کننده برای زنان دیگری که تازه میخواین وارد خانواده رسانه ها شوند باشد. و بیشتر از این زنان و بیشتر از این دختر خانم هایی که تازه وارد شده است در رسانه ها و یا در چند سال اخیر زمینه بیشتر برای برایشان مساعد شده. این همه توانمندی و همچنان پشتکار و تلاش بیشتر این زنان را نشان می ده و همچنان زنایی که قبل از ماها و قبل از نسل ما در رسانه ها حضور داشتند، اینها درها را باز کردند تا زنان دیگر در این راه وارد شوند و حداقل کار رسانه‌ای را با موجودیت تمامی از موارد و موانعی که صدرای از این زنان و دختران خبرنگار وجود داشته و حالا هم وجود داره و بیشتر ماها شاهد از این موانع بودیم، بازم ادامه بدن و همچنان از توانمندی و پشتکار خود دست نکشن و بیشتر در این راه تخصصی تر انجام بدن که این حضور و همچنان این نقش زنان را در این اواخر ما خیلی مثبت میاندیشیم و مثبت میدانیم. مطمئن هستیم که پس از این هم این پشتکار و این تلاش زنان بی پاسخ و بی نتیجه نخواهد بود.
بله، اگر از کابل ذره بیرون تر صحبت کنیم در مورد ولایت افغانستان، برنامه های آموزشی تقویتی به خاطر ایجاد ظرفیت ها در میان خانم ها چقدر موثر بوده و ما چقدر توانستیم در مجموع در کل افغانستان ظرفیت ایجاد کنیم و زمینه کار را به خانم ها ایجاد کنیم؟
اگرچه افغانستان را اگر ارزیابی کنیم و مطمئنا تاریخ هم شاهد است که یک کشور سنتگرا بوده و بیشتر دیدهای زن ستیزانه در برابر زنان وجود داشته، ولی با آن هم زنان با مبارزه و پشتکار و تلاشی که داشتند به هر عنوانی که شده از هر راه و از هر طریق ممکنه استفاده کردند و این راه را بر خود باز کردند که تنها زنان ولایات نی بلکه زنان مرکز هم با این مشکلات روبرو بوده، ولی میزان خشونت و میزان تهدیدها و میزان ناامنی ها در برابر زنان خبرنگار ولایات بیشتر بوده و ما ایده با تماس هایی را که با زنان خبرنگار ولایات داشتیم حاصل کردیم این معلومات را که اونها با خیلی دشواری ها با این کار خود ادامه میتن، با وجود از این که از لوازم و چیزهای ابزاری که نیاز است برای یک خبرنگار اینا در دسترس ندارن، اگرچه یک مکان درست و مکان امن همچنان اینا برای بلند کردن صدای خود وجود نداشتن تا حالا، ولی با آن هم اینا زمینه را مساعد ساختن و با هر نوع مشکلات مبارزه کرده و حداقل ظرفیت سازی کردن و با اینمی قربانی را که دادن حداقل زمینه و فرصت را برای دیگر زنانی که در ولایات و یا در دوردست‌ها زندگی میکنن ایرا زمینه را مساعد ساختن تا اونا هم علاقمندی پیدا کنن و با علاقمندی بیشتر حتی تعداد از این خانم ها رضاکار میاین در این مطبوعات و در رسانه های از ولایات کار میکنن تا ای که حداقل به گونه بتوانند صدای رسای زنان را در این رسانه ها بلند بکنند و از اونمو توانمندی کم و یا از اونمو زمینه و فرصت کم شغلی که برشان وجود داشته به حد اعظمی استفاده بکنند.
بله، در مورد خشونت شما یادآوری کردین، ما دو نوع خشونت که یکی در مجموع در جامعه است و یکی هم خشونتی که در داخل خانواده ها با او روبرو هستیم در برابر زنان، اما خودکفایی و یا کار زنان چقدر تانستن در کاهش همی خشونت ها یا کمک از اونا در اقتصاد خانواده نقش داشته باشه؟
اگر ما منبع و یا ای که اساسی که خشونت از کجا شروع میشه در نظر بگیریم، در کل خانواده هست. خانواده به عنوان اجتماع کوچک هم میتونه مشکل ساز باشه برای افراد خود خانواده و هم میتونه راه های بیرون رفت از این خشونت ها را باز کنه و این خانواده و یا این اجتماع کوچک و اینمی مشکلات در داخل خانواده ها باعث شده تا این وارد شده به اجتماع و این سطح مشکلات را و میزان مشکلات را بلند ببره. درست زمانی که یک فرد در داخل خانواده با یک مشکل روبرو می باشه و یا با تهدید و یا با خشونت و یا با فضای بسیار قیده که از تمامی حقوق و چیزهایی که این فرد چی خانم باشه چی آقا باشه و یا این فرد خبرنگار و یا در رشته های دیگه ای کار بکنه، ای از اونمو امتیازات خود در خانواده برخوردار نباشه، مطمئنا این تأثیر گذار از بر اجتماع. وقتی که در یک اجتماع بیش از 10 و یا بیش از 20 خانواده زندگی میکنه و حداقل 18 خانواده از این مانع پیشرفت زنان خود در داخل خانواده هستن، پس این دو خانواده دیگه که فرصت را مساعد میسازه، مطمئنا آنچنانی که ما نیاز داریم و آنچنانی که ما باید شاهد گسترده شدن فعالیت ها و همچنان موفقیت خانم ما باشیم نمیشویم، به دلیل از اینکه اینمی اساسات و اینمی بنیاد مشکلاتی که از خانواده شروع شده این سر میزنه به اجتماع، این به سطح کلی و حتی بیشتر افراد از اجتماع را این آسیب پذیر میسازه و این تاثیرگذار میباشه. اینم طور است که بیشتر افراد از ما به شمول شهرهای دورتر داخل مرکز کابل اینا بیشتر سنتگرا هستند و همیشه سنت‌های ناپسندیده را ترجیح دادن و ارجحیت دادن نسبت به حق و حقوق و قوانینی که واقعا شریعت و قانون اساسی بر زنان در بخش‌های مختلف اینا بیان کرده.
بله، شما در مورد خشونت در خانواده ها گفتین. خشونت که در خانواده ها صورت میگیره، چی فکر میکنین با توجه به پیشرفت هایی که شده، با توجه به آگاهی که داده شده، این خشونت ها هنوزم سیستماتیک است و یا بنا به شرایط و یا مانی کار که صورت میگیره؟ شما گفتین که بعضی خانواده ها حتی مانی کار خانم ها میشن در محیط کاری. این موانع سیستماتیک است از سوی خانواده ها یا این است که با توجه به شرایطی که در کشور وجود داره، شرایط امنیتی و امو شرایط بده که بر کار خانم ها وجود داره، اینا مانع کارشان میشه؟
متاسفانه دیدهای سنتی و همچنان بیشتر از این مشکلات ایدئولوژیک است که از سوی خانواده ها مطرح میشه. یعنی این مشکل سیستماتیک نیست که باید به این مشکل رسیدگی شوه، چون به اساس قانون، به اساس اصول، به اساس عناصر اساسی که وجود داره، این موانعی صدر رای خانم ها صورت نمیگیره. به اساس اونمو ذهنیت های سنتی و ذهنیت هایی که تاریک اندیشی که در ذهن از این افراد وجود داره، این ممانعت ها در صدر رای کار از خانمان و بانوان صورت میگیره و مانع فعالیت از اینا میشه. در حالی که اگر یک خانم در داخل خانواده در کنار یک شوهر خود و یا در کنار اعضای مرد از خانواده از صورت اقتصادی به عنوان یک ستون استاده باشه، مطمئنا از هر لحاظ اقتصادی، مادی و معنوی این خانواده میتونه در صد زیر خط فقر قرار نداشته باشه. از لحاظ اقتصادی اگر بیشتر مایده که بیشتر خانواده ها با اینمی مشکل اقتصادی روبرو بودن، به اساس کم آگاهی یک داره که حالا متاسفانه هر خانواده و یا هر زوج از دو نفر تقریبا بیش از 5 نفر، بیش از 6 نفر و یا 8 نفر اینا تولید می داشته باشند، که مطمئنا در یک خانواده اگر 8 نفر نیازمند باشه برای ازی که باید تامین اقتصادی شوند، نیاشو عباده شوند و بر آموزش و بر همه امتیازاتی که یک طفل و یک کودک و یک خانم نیاز داره رسیدگی شوند، یک فردی که روزانه مثلا 62 افغانی یا 100 افغانی که آماری است که وزارت اقتصاد داده، اگر اینا آیت می داشته باشند، مطمئنا که بر هر فرد، بر این 8 عضو خانواده بسنده نمی باشه. بنابراین اینا هم از لحاظ آموزشی، هم از لحاظ تحصیلی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ فکری خود را صدمه میزنن و این صدمه تنها بر خود از این خانواده نیست، تنها بر خود از این خانم نیست، بر 8 نفر تولید شده از این خانواده است، بر اجتماعی که اینا زندگی میکنن، بر این اجتماع است و حتی بر حکومتی که بر اینجا حکمرانی میکنه این صدمه بر از این میرسه.
ما گزارشی در چند سال اخیر خصوصا در چند ماه گذشته داشتیم که خشونت ها بیشتر شده، برعکس در سال 2015 یک سروی که نشر شد، در اون سروی آمده بود که کار خانم ها و یا همکاری خانم ها در اقتصاد و شکل گیری اقتصاد خانواده ها باعث از شده که خشونت ها کاهش پیدا کنه. این خشونت هایی که اخیرا بیشتر شده، آمار خشونت نشان دهنده چی است؟ آیا کم شدن یا محدود شدن فرصت های کاری به خانم ها است که اونا دوباره از کار فاصله گرفتن و نتونستن به کارشان دوام بدن؟
نه خیر، آخرین و یا یک آخرین تحقیق و گزارشی را که ما در او مطالعه کردیم در مورد مشکلات که صدر رای زنان و یا موانعی که از سوی مردان خانواده بر زنان وارد میشه، حالا زنان و یا اکثریت از زنان را میتونیم بگویم که بر این قسمت آگاهی رسیدن که اونا حداقل در مورد حق و حقوقی که شریعت و قانون برشان داده این آگاهی حاصل بکنن. زمانی که این خانمان حالا آهسته آهسته سطح آگاهیشان بلند میره، سطح توانمندیشان بلند میره، مطمئنا اکثریت و یا تعداد کمی از خانواده‌هایی که در پایین‌ترین خط فکری قرار دارن، اینا در این حراس هستن که مبادا همین ذهنیت و همین آگاهی که بر خانم‌ها و یا اینکه خانم‌های خانواده از اینها به اینمی آگاهی میرسن، این بر از اینها مشکل ساز باشه. در حالی که برعکس است، این آگاهی و این تحصیل و این آموزش و این آگاهی را که خانم‌ها می‌داشته باشه، این یک کمک بزرگی است که بر اینمی خانواده‌ها و در پهلوی این مردها میشه که داشته باشه این خانما، چون اینا دیگر او فرصت هایی را که قبلا و یا او سوی استفاده یک از خانما قبلا میشد، حالا او آمار به پایین به کاهش رسیده. یعنی خانما دیگر در جاهایی که کار میکنن، در خیابان هایی که اینا قدم میزنن، در مکانی که اینا میرن، این فرصت را نمیتن که برای از دست دادن وظیفه خود مجبور و پذیرش و تحمل بعضی از موارد شوند. و اینی میتونه که نکته خوب و مثبت بر آگاهی زنان باشه که متاسفانه برخی هایی که سطح فکریشان پایین است، این را یک خطر بزرگ و خطر جدی در برابر خانواده خود احساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر. در ازادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د شکست سکوت یا نور بست خبرونه اوري، زاد خبرونه سره د اړیکی شمیرې لنوم، تاسو کولای شئ له دې شمیرې څخه استفاده لمک سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه لملمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه شمیره ده 0999 40 15 40. د خبرونه بل شمیره ده 0800 22 55. شماره ها را بدری هم اعلان میکنم، میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 822 755. بله، شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله بفرمایین.
بله مسلم هستم.
من نه ژوندی وسی مهربانی وکي پختنه مطرح کي.
از دایمي هم کار کاری سره پښتنه دي اوسه پښتنه دي دا به وجود دي چې پر شوز باندې بيزونه وو په خپل کې
غغم په بخنی سره غغم سم نه دی کوم موقعیتم تغییر ورکی غغم سم مونږ ته نه راځي پختنه. بله بله تاسو غغم سم مونږ ته نه راځي په بخنی سره. بله بله دوی پختنه واخیسته ما غغم سم نو بل اوریدونکو ته زو. بله سلام علیکم. بله صدای ما را دارین؟ بله تماس ما با شنونده ما قطع شد. میریم با پرسش شنونده ما. خوب شنونده ما را گرفتم، ما تماس تلفنی از اونا شفاف نبود. بله میریم یک شنونده داریم، میشنیم کی هستن. بله بفرمایید. بله صدای ما را دارین؟ بفرمایید. بله صدای ما نمیشنون. خب این شنوندی ما سوال در مورد عزیز داشتن که در این اواخر بعضی نگرانی ها از محدودیت های تازه، با البته قسمان اشاریشان به مذاکرات سال بود، نگرانی های گفتن که وجود داره مبنی بر این که باز یک بار دیگه حضور زن و یا بر فعالیت خانم ها در کارهای به ویژه در کارهای رسانه‌ای محدودیت وضع خواهد شد. چقدر نگران هستین در این مورد؟
یک موضوع رو ما باید بگویم که اگر اینمی استادگی بانوان در برابر اینمی گفتگوهایی که قرار بود با طالبان و یا در حالا در این مذاکره جریان داره نمی بود، مطمئنا این گفتگوها در نتیجه رسیده بود. اما زنان خبرنگار در کل زنان هیچگاه عقبگرد را نمیخواین و دوباره نمیخواین
به نتیجه رسیدن. با کدام شرایط
به نتیجه رسن؟ من فکر میکنم فعلا وضعیت خانما در او وضعیت نیست که بر سر از این بحث شوه. اونمو قوانین و اونمو اصل هایی که بر معیار قانون و شریعت است، مطمئنا زنان تا حالا هم در نظر گرفته و بعد از این هم در نظر میگیره و خیلی موارد دیگه ای است که بیشتر بر ازو باید پرداخته شوه در گفتگوهای سال. من فکر میکنم که زنان دوباره نمیخواین که به مثل دوره سیایی که قبلا تجربه کردن و او را بار دیگر تجربه بکنیم و این وضعیت مطمئنا باید تغییر بکنه و ما این تغییر را حتما مبارزه میکنیم تا اینکه اینمی تغییر ادامه پیدا کنه و این 18 سال و یا بیش از 17 سالی را که دستاورد داشتیم و زنان حداقل حضور حداقلی در رسانه ها داشته، توانمندی های خود را تبارز دادن، در تصمیم گیری های کشور اینا نقش داشتن، حضورشان در اداره های دولتی و غیر دولتی بیشتر شده و همچنان از حق آموزش و که حق اصلی این زنان می باشه اینا برخوردار شدن، ما دوباره ایره نمی خواهیم.
تا حال در این بخش چه قصدهای خانم ها شنیده شدن؟
خوشبختانه تا حالا که صدا شنیده شده و اینمی که زنان در گفتگوها حضور پیدا میکنن، اینمی که زنان در رسانه ها حضور پیدا میکنن و از حق خود دفاع میکنن و اینمی که عقبگرد نمیپذیرن، من فکر میکنم اینمی میتونه نکته
مثبت باشه. شنونده داریم. بله بفرمایین. بله سلام.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین نامتون رو بگین، از کجا تماس گرفتین؟
مجاب از قبل تماس گرفتین. ببینید ما صحبت مهمان شما را شنیدیم. بسیار خوبی بود. اما ما یک سوال داریم و از به این راستا کار خانم هایی که در برنامه های تفریحی بعض اصول را میشکنن از چیزی را راهکار دارد یا باید بشینه و این
بله.
یک موضوع
بله.
موضوع دو نیست
بله موقعیت تون را کم را تغییر بتین کم ذره به خاطر از اینکه صدای شما را
نداریم.
بله سوال نخست شما را گرفتیم اما متاسفانه صدای شما بدم. بله بفرمایید. بله خب ما میخوایم با سوال شنونده ما ایرام زمین میکنم که بعضی انتقاد از این میشه کارهایی که در بخش زنان صورت گرفته بیشتر پروژه‌ای بوده چون محدود به کابل و شهرهای بزرگ بوده و بیشتر نتونسته باعث ایجاد فرصت های بیشتر در تمام ولایات یکسان در تمام ولایات شود تا این به قسم تبدیل شود به کارهای بنیادی و به طرف خودکفایی خانم های افغان.
دقیقاً اینمی قسمت را ما هم بیشتر انتقاد کرده بودیم همیشه و انتقاد هم میکنیم که یک مافیای پروژه‌ای توسط ایده کمی از زنان وجود داره که اینا متاسفانه پروژه‌ای برخورد کردن و سرنوشت زنان را بدتر ساختن. اما حالا آیست آیست کارهای بنیادی برای استقلالیت فکری، استقلالیت اقتصادی و استقلالیت های دیگه که زنان باید داشته باشن بیشتر کار صورت بگیره تا اینمی مسائل بنیادی را که بخصوص بر توانمندسازی و ظرفیت سازی زنان و اشتغالزایی برای زنهای و یا زمینه اشتغالزایی بر زنان مساعد شود. این میتونه بنیادی ترین کار برای نجات و تغییر وضعیت زنان از وضعیتی که حالا جریان داره باشه که آیست آیست انشالله تغییر میکنه که از یک ولایت ما یک آمار را داشتم که یکی از خبرنگارا این امیر تحقیق کرده بود و در یکی از رسانه ها و گفتن امیر که تقریبا یک لک خانم را گفتن سالهای پیش در خوست به مکتب اینا می رفتن بر آموزش ولی حالا بیش از 3 لک و یا بیش از 4 لک از خانم ها اینا 400 هزار یعنی خانم ها مراجعه کردن بر مراکز آموزشی و اینا آموزش می بینن. وقتی که ما از ولایات دوردست این چنین آمار را می داشته باشیم و این حضور زنان را در بخش تعلیم و در بخش آموزش می بینیم این خوشایند است و ما را امیدوار می سازه، یعنی امیدوار کننده است چون یگانه مشکل زنان اینمی سواد و همچنان توانمندی و همچنان ظرفیت سازی بالای زنان بود. و کوتاه سر پرسش برادر ما میخوایم اشاره داشته باشم که آیا فرخنده حجاب نداشت که آتش زده شد در پیش شاهد و شمشیره؟ آیا مینا منگل اجاب نداشت که در سر سرک برش شلیک شد؟ من فکر میکنم اینمی دو نکته کافی باشه بر از اینا و پاسخ خود گرفته باشن.
بسیار زیاد تشکر. اگر بیم سر کارهایی که شما خوب انتقاد داشتین گفتین بعضی از گروه های مافیایی که در مورد خانم های اشاره کردین که وجود داشته که باعث تلف شدن حق خانم ها شده، چرا در برابر از اینا مبارزه صورت نگرفته؟ وقتی شما مین در موضوعات سال به یک کلانیش صدا بلند میکنین، آیا جایزی نبود تا شما از حق همنوانتون که در ولایت هستن و حق از اونا در کابل خورده میشه باید حق از اونا تامین میشد؟
اگر با این صدا بلند نمی کردیم مطمئنن که آمار پروژه‌گیری این بخش و یا این عده کم نمیشد. حالا با بیشتر سفارت ها و بیشتر از کشورهای حامی و یا کسانی که کمک کننده هستن اینا با اونمون معیارهایی که قبلا داشتن و بدون هیچ ثبوت این پروژه ها را عملی می ساختن، عملی از اینها خیالی بوده در سطح مرکز و ولایات، حالا با اون گونه اینا نمیتونن پروژه ها را به دست بیارن تا این که یک ضمانت قوی نداشته باشن، یک گزارش درسته که ثبوت از کار عملی از اینا داشته باشه و همچنان نظارت کننده و یا بخش مونیتورینگ این حمایت کننده ها خیلی قوی شده و از کار کرده از اینها و کسانی که حالا پروژه میگیرن نظارت میکنن و اکثر این خانم ها را اگر حالا سراغ داشته باشین کمتر فعالیت میکنن و کمتر فعالیت های خود را بروز میتن به خاطر از اینکه فقط اینا با گرفتن چند کنفرانس او هم بر خانمایی که اینا عملا خودشان حضور دارن، عملا خودشان کار میکنن، بر از اینا کنفرانس میگیره که مطمئنن بر از اینا نتیجه نمیده. کنفرانس باید بر کسایی که مورد خشونت قرار گرفته، کنفرانس بر عاملین خشونت ها، بر عاملین تهدیدها برای کسانی که عامل و یا فاعل هستند در هر موردی که باشه، بر از اینا باید گرفته شود تا اینا از وضعیت تغییر بکنه، که مطمئنا حالا اینمی سطح کمتر شده و آهسته آهسته انشالله کمتر هم شده میره.
بسیار تشکر. در مورد موضوعات مالی خانم ها میمونیم، شما گفتین که بیشتر بعض گروه های بودن که بگونی مفید عمل کردن در بخش حقوق خانم ها و بیشتر امتیازات را گرفتن، امی رفتن ثروت بر یک بر چند آدرس محدود باعث ازی شد نشده که خانم ها هنوزم وابسته بونن به خانواده هایشان و کسایی که حتی کارم کردن اونها هم توانایی زیر نداشته باشن تا به خودکفایی مالی برسن و ما بتونیم نهادها و یا هم مراجع مشخص را در خانم ها داشته باشن تا اونها بتونن امنوانشون را تقویت کنن، نهادهای بسازن به خاطر از اونها.
متاسفانه اینجا دو نوع استثمار وجود داره، یک استثمار یک طبقه از خانمایی که در بیرون کار میکنن ولی استقلالیت اقتصادی ندارن و اینا حتی پولی رم که به دست میارن صلاحیت مصرف از روی خودشان نداره، کی برمیگرده برونمو بعضی از خانواده ها و بعضی از فکرهایی که بعضی از افراد خانواده دارن و این استقلالیت بر خود خانم نده، در حالی که زحمت را خانم میکشه، وقت را خانم و انرژی را از خانم مصرف میشه ولی متاسفانه صلاحیت از این نداره، که ما این را در بخش معارف، در معلمین میتونیم ببینیم، در بخش خبرنگاری، در بخش کسایی که در ادارهای دولتی غیر دولتی در بخش تبابت کار میکنن و مطمئنا این حلکی گفته نمیشه، یعنی هوایی نیست و ما این ارقام داشتیم و اگر شما بخواییم باز اطمان مثالش هم میداشته باشیم کسایی که کار کرده بودن و پولشان را خودشان مصرف نمیکردن. ولی یک استثمار دیگه و یا یک بخش دیگه را که اینمی مافیاها به دسترس خود قرار دادن و اینا این پول را برای زمین سازی و اشتغال زایی برای دیگر خانما، برای فرصت سازی، برای توانمند سازی و ظرفیت سازی و ایجاد ظرفیت در بین خانم هایی که در حد اوسط چی که در زیر خط وسطی قرار دارن بر از اینها گرفته بودن، ولی متاسفانه این را بر از اینمی بخش استفاده نکردن و به بخش های دیگه که بیشتر تانستم مفادش و یا ای که اقتصاد خود را بیشتر تقویه بکنن و بر اینمی مافیایی شدن خودشان استفاده کردن.
درست. ما شما در دهه تحول قرار داریم و بدون شک نقش زنان در اینجا خیلی برجسته است، تو ما بتانیم که همزمان مردان و زنان رشد مساوی داشته باشیم. جایگاه زنان در رشد اقتصادی افغانستان در کجا میبینین شما؟
برای فعلا خوشبین کننده ولی امیدوار کننده برای آینده هست، ولی برای فعلا نی، به دلیل از این که در دهه تحول ما قرار داریم، ولی در این دهه تحول بیشتر از این که ما در مورد تغییر اقتصادی کار بکنیم مجبور و مکلف هستیم که در مورد بنیادی ترین اصل که پیشتر هم گفتم در مورد توانمندسازی و ظرفیت سازی بانوان کار بکنیم، به دلیل این که هر قدر توانمندی زنان بلند بره بنمو معیار حضور از اینها در بخش‌های مختلف تصمیم گیری و تصمیم گیری های کلان و کلی کشوری بیشتر میشه و ما میتونیم شاهد یک تغییر کلی باشیم. اما ایرم رد نمی کنم که در این دهه تحول مطمئنن و خوشبختانه ما شاهد تحول و حضور گسترده ای از زنان در بخش های مختلف و در جاهای مختلف و در نهادهای مختلف بودیم و ای افزایش از ای انشالله میتونه که اونمو تساوی جنسیتی و تساوی را که برای از بین بردن نگاه های تبعیض آمیز و یا تبعیض جنسیتی که وجود داره امیدوار کننده بدانیم.
بله، به خاطر از اینکه ما بتانیم می رشد و توجه به وضعیت زنان را قسمت ملی بسازیم و از شکل پروژه سوره کشیم که کمک مبتنی یا بر اساس کمک های بیرونی بود، کدام راه ها وجود داره و کی ها باید کار را بکنن؟ ارادی و یا برنامه از طرف دولت وجود داره شما میبینین؟
دقیقاً از طرف دولت باید زمینه سازی شود. متاسفانه وزارت زنان وجود داره ولی وزارت پالیسی ساز بوده و هیچگاهی در بخش های اجرایی کردن مواردی که نیاز است برای تغییر وضعیت خانم ها وجود نداشته، اما کمتر توانسته در بخش قضایای مدنی که خانم ها با او روبرو بوده اینا رسیدگی بکنه. اما ایجاد یک میکانیزم متفاوت، ایجاد یک میکانیزم اساسی برای تغییر بنیادی وضعیت زنان نیاز است که این میکانیزم چی از سوی حکومت، چی از سوی نهادهای حامی زنان، چی از سوی وزارت‌هایی که در بخش تغییر زنان کار میکنه این نیاز است و یکی از راه حل ها تغییر بنیادی و ظرفیت سازی زنان و قرار گرفتن زنان در رأس‌های حکومتی، تامین عدالت اجتماعی و همچنان تامین امنیت در برابر همه شهروندان بخصوص زنان میتونه راههای اصلی و جز از این میکانیزم تکنیکی که از سوی نهادهای اقتصادی و نهادهای حامی زنان وجود داشته باشه میتونه راه حل باشه.
بله، در اخیر میخوایم بپرسم با توجه به تحولی که تازه صورت میگیره در بخش سال و با توجه به دستاوردهای چند سال گذشته، آینده را چه قسم میبینین به خانم یابان؟
آینده را ما میتونیم از اینمی گفتگوهای سال و همچنان از اینمی حضور گسترده زنان و از خفه نشدن صدایشان خوشبین باشیم، و دلیل از این که این زنان حالا همه با صدای همبستگی و با صدای واحد و بلند کردن این صدای واحد دیگر نمیگذارن به آینده برگردن، مطمئنن جایگاه خود را پیدا کردن و جایگاه اصلی خود را مطمئنن پیدا میکنن، و انشالله امیدوار هستیم که زنان افغانستان جزی از زنان مستقل در سطح منطقه و جهان باشند.
با تشکر از سمیرا رسا، فعال حقوق زن، و با تشکر از شما شنونده‌های عزیز که تا آخر برنامه ما را همراهی کردین. این بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یار و یاورتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.